ساعت 5 است به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. رسانه های آلمانی گزارش دادند که حدود 50 شهروند افغانستان که به دلیل مواجه بودن با خطر در کشور خود وعده پذیرش آلمان را دریافت کرده بودند، پیش از سفر فوت کردند. معلوماتی که دولت آلمان به جناح پارلمانی حزب چپ این کشور ارائه کرده است نشان می‌دهد که حدود 50 تن از شهروندان افغانستان که وعده پذیرش آلمان را دریافت کرده بودند، پیش از این که بتوانند به این کشور سفر کنند، وفات کردند. در همین حال کلارا بونکر، نماینده حزب چپ‌ها در پارلمان فدرال آلمان، از تأخیر در برنامه انتقال شهروندان افغانستان دارای وعده پذیرش این کشور انتقاد کرده است. بونکر که مسئول امور مهاجرت حزب چپهای آلمان است، به خبرگزاری APD گفته است که برای جلوگیری از افزایش موارد فوت، ادارات آلمانی باید همه تلاش خود را به خرج دهند تا به وعده های پذیرش که قبلا دادند عمل کنند. در گزارش APD آمده است که بر اساس پاسخ حکومت آلمان به این پرسش کتبی حزب چپ که در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته، اطلاعات وزارت دفاع آلمان نشان می‌دهد که بعد از جولای 2023 میلادی 4 کارمند محلی پیشین مردند و یکی از آنان در اثر خشونت جان باخته است. وزارت خارجه آلمان نیز از فوت 5 تن خبر داده که 1 تن از آنان در یک حادثه جان باخته است. بقیه موارد فوت مرگ طبیعی اعلام شده است. با این ارقام جدید، تعداد موارد مرگ شهروندان افغانستان دارای وعده پذیرش آلمان به 46 تن می رسد. این افراد به دلیل کار با سازمانها و نهادهای آلمانی یا فعالیت در زمینه‌های حقوق بشری و دموکراسی تحت حاکمیت طالبان در معرض خطر قرار داشتند و به این خاطر وعده پذیرش آلمان را دریافت کرده بودند. چندی قبل برلین اعلام کرد که هنوز هم 2800 شهروند افغانستان که وعده پذیرش آلمان را دریافت کردند منتظر انتقال به این کشور هستند. بر اساس گزارش رسانه‌های بلغاریا، 5 نفر به اتهام مشارکت در مرگ 18 پناهجوی افغانستانی در این کشور محاکمه می‌شوند. مرکز مطبوعاتی شهر صوفیه پایتخت بلغاریا اعلام کرد که دفتر سارنوالی این شهر 5 نفر را به اتهام مشارکت در یک گروه جنایتکار سازمان یافته و قاچاق انسان محاکمه می کند. این متهمان به مرگ 18 پناهجوی افغان در سال 1401 مرتبط هستند. تاریخ برگزاری این محاکمه هنوز مشخص نشده است. بر اساس گزارش ها، در اواخر دلو سال 1401 اجساد 18 پناهجوی افغان در یک لاری در نزدیکی روستای لوکرسکو در 16 کیلومتری صوفیه پیدا شد. این لاری بیش از 50 نفر را در یک محفظه مخفی زیر بار چوب پنهان کرده بود. رسانه‌های بلغاریا گزارش دادند که 2 نفر از متهمان مشاهده کردند که افغان‌ها به دلیل فشار محکم به یکدیگر نمی‌توانستند به طور طبیعی نفس بکشند. این افراد با وجود مشاهده این مشکل دروازه‌های لاری را بستند و به حرکت ادامه دادند. اجساد این پناهجویان چند ماه پس از وقوع این حادثه در جوزای 1402 از صوفیه به کابل منتقل شدند. از برخی ولایات افغانستان خبر می رسد که مقام‌های محلی مانع برگزاری نماز عید شیعیان شدند. منابع محلی در قندهار و بلخ در گفتگو با برخی رسانه‌ها تایید کردند که طالبان با حضور مسلحانه خود از تجمع مردم برای ادای فریضه نماز عید جلوگیری کردند. حکومت طالبان روز یکشنبه را عید فطر اعلام کرده بود، اما شیعیان بر اساس فقه خود که مبتنی بر ضرورت رؤیت هلال است، بنابر اعلام مراجع بزرگ شیعه روز دوشنبه را عید گرفته و قصد برگزاری نماز عید فطر را داشتند. برخی گزارش‌ها از ولایات دایکندی و غزنی نیز حاکی از آن است که نیروهای طالبان روز یکشنبه شیعیان را وادار به شکستن روزه کرده و حتی به زور آب به دهان برخی روزه‌داران ریختند. اداره محلی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان خواهان همکاری مردم در مبارزه با تغییرات اقلیمی و کاهش آلودگی هوا در افغانستان است. مسئولان این نهاد از شهروندان می‌خواهند برای جلوگیری از تخریب زمین، تقویت آب‌های زیرزمینی و پاکی شهر در محیطشان نهال بنشانند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
کابل شهری پر ازدحام و آلوده با ذرات معلق، وضعیتی که زندگی پایتخت نشینان را با خطر روبرو می کند. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان غرس نهال و گسترش ساحات سبز را یکی از راه های جلوگیری از آلودگی هوا عنوان می کند. زین العابدین عابد معین این اداره می گوید، مسئولیت هر شهروند است که برای جلوگیری از تخریب زمین، تقویت آب‌های زیرزمینی و پاکی شهر در محیطشان نهال غرس کنند.
زی ده هر نیادی پکشنولو سره د هوا د کرتیا مخه ونیسو، د زمکی د تخریب او وچکالی پر وړاندې مبارزه وکړو، د خپل هیواد اوبو زیرمې وساتو. نو په همدې اساس ستاسو ټولو درنو هیوادوالو سره غوښتنه کوو چې د نیالګیو کشنولو په دې ملي بهیر کې له حکومت سره همکاري وکړي.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان در سال جاری دست کم 2.2 میلیون نهال در کشور غرس می کند. وزارت زراعت نیز گفته است که امسال 16 میلیون نهال در تمامی ولایت‌های کشور غرس خواهد کرد. در همین حال شهروندان با توجه به آلودگی هوا و خطرات تغییرات اقلیم، گسترش ساحات سبز را مهم و حیاتی می دانند.
وقتی ما محیط ما را پاک نگه داریم، سرسبز نگه داریم، هوا پاک می باشه، از آلودگی هوا می تانیم جلوگیری کنیم.
غرس یک نهال برای همه هموطنان عزیز ما، برای شهروندان کابل به خصوص واقعا ضروری است تا یک هوای سالم و سلامت داشته باشیم و تا بتانیم که از این وضعیت اقلیمی جدید که پیش آمده برای کل کشور و همطور برای افغانستان بتانیم اگر در امان باشیم. واقعا این غرس نهال ها برای ما ضروری است تا که خود ما و اولادهای ما در آینده یک هوای سالم و سلامت داشته باشیم.
در کنار آلودگی هوا، افزایش خطرات تغییر اقلیم از جمله جاری شدن سیلاب و خشکسالی از چالش‌های عمده در کشور گفته شده است. سال گذشته صدها نفر از اثر سیلاب‌ها کشته و یا زخمی شدند و هزاران خانواده دیگر نیز به خاطر خشکسالی بی‌جا شدند. شماری از فعالان محیط زیست از جمله عبدالهادی چکزی تأکید می‌کنند که برای کاهش خطرات تغییر اقلیم باید جامعه جهانی و ویژه کشورهای صنعتی مسئولیت خود را در قبال کشورهای آسیب پذیر از جمله افغانستان انجام دهند.
تعهداتی که دنیا یا کشورهای توسعه‌یافته اینا کردن، اونا باید عملی شوند. باید برای ساختن کانال ها و برای ساختن دمهای کوچک و کلان هم بودجه بندازر گرفته شود تا اول خطری که ما میبینیم همین خطر خشکسالی است، حداقل یکمی کاهش یابد.
گفتنی است که از 3 سال به این سو پروژه های بزرگ جهانی در راستای کاهش خطرات تغییر اقلیم در افغانستان به حالت تعلیق در آمده و حکومت طالبان هم همواره از جامعه جهانی خواسته که مسئله محیط زیست را سیاسی نکرده و به همکاری های خود در این زمینه با حکومت طالبان ادامه دهند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
کار ساخت 2 پروژه آمول منفعه در ولایت خوست آغاز شده و به گفته مسئولان ظرف 3 ماه این پروژه ها تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. محمد آصف شینواری خبرنگار دیگر ما از جلال آباد.
کار ساخت 2 پروژه عمل منفعه در ولایت خوست آغاز گردید. مسئولان میگوید ظرف 3 ماه این پروژه ها تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. این پروژه ها در ولسوالی های علی شیر و تریزی ولایت خوست را اندازی گردیده است. مولوی نعمت الرحمن رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت خوست میگوید این پروژه ها شامل پاکاری و بازسازی یک کانال آب است که صدها متر طول دارد و در نتیجه بازسازی آن ده ها جریب زمین زیر آب و آماده فعالیت های کشاورزی خواهد شد. رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت خوست شده است که ساخت دیوار استنادی کنار جاده که به خط فرضی دیورن منتهی میگردد و صدها متر طول دارد نیز شامل این پروژه ها می باشد که با ساخت آن از تخریب جاده و کانال آب جلوگیری به عمل خواهد آمد. با گفته موصوف بالا این هر دو پروژه مبلغ 225,000 دلار به مصرف می رسد که از جانب اداره غذایی سازمان ملل متحد پرداخت می گردد.
انت کوزا پلزگونو جیره بزمکه دا چه آب و سرا خلو بشی و دیگه محافظوی دیوال چه دا استنادی دیوال و داگه کم سرک شی دا بدر کوز سرخص را جنگی دل دل انت قدم دی لندر دی سودک دی آز کرخیلو دی عمومی بطای پوری داگه ولس پدا بندی تا کرده کبی.
رئیس یحیا و انکشاف دهات ولایت خوز گفته است که کار این دو پروژه که برای صدها تن زمینه کار کردن در آن فراهم شده در 3 ماه آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. باشندگان ولسوالی ها یاد شده در حالی که از راه اندازی این پروژه ها استقبال نموده از حکومت و مؤسسات کمک رسان خواستار راه اندازی این گونه پروژه ها در آینده نیز می باشند.
دیر داس غریب خلق چې کومه دی هغه موجود دی، نو موږ د دوی نه په دی باندې شکریا ادا کوو. دا
غواړو په آینده کې چې موږ د ساحې دپاره ځکه موږ اړین ضرورتونه لرو چې ډېرې پروژې په کار واچول شي. یو خو به د ځوانان چې بیکاره دي دا په کې مصروف شي، او بل به د وطن ته خدمت شوی وي.
بر اساس معلومات اداره احیا و انکشاف دیهات ولایت خوست، سروی و دیزاین دهها پروژه دیگر بازسازی در ولسوالی های مختلف این ولایت تکمیل شده که در آینده نزدیک کار ساخت آن آغاز خواهد شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
وزیر امور خارجه ایران با اظهارات ضد ایرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داد. سید عباس عراقچی در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که رئیس جمهور ایالات متحده شاید علاقه به توافق هسته‌ای سال 2015 نداشته باشد، اما آن توافق متضمن یک تعهد کلیدی ایران است که همچنان پابرجاست و حتی ایالات متحده که خارج از توافق است از آن منتفع شده است. عراقچی در ادامه نوشت ایران بار دیگر تاکید میکند که هیچگاه و تحت هیچ شرایطی به دنبال جستجو، تولید و یا به دست آوردن سلاح هسته‌ای نخواهد بود. وزیر خارجه ایران افسود 10 سال پس از امضای برجام و 7 سال پس از خروج یکجانبه آمریکا از آن حتی کوچکترین مدرکی وجود ندارد که نشان دهد ایران این تعهد را نقض کرده، و حتی تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده نیز اخیراً این مورد را کاملا مورد تصدیق قرار داد. عراقچی تصریح کرد تعامل دیپلماتیک در گذشته کارایی خود را نشان داده و هنوز هم میتواند کارساز باشد، اما باید برای همه روشن شود که اصولاً چیزی به نام گزینه نظامی وجود ندارد، چه برسد به رای حل نظامی. وزارت امور خارجه ایران به مناسبت سالروز جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به سفارت ایران در دمشق اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران مصمم به استفاده از همه ظرفیت‌ها برای اجرای عدالت و پاسخگو کردن رژیم تروریستی اسرائیل است. دوشنبه 13 حمل 1403 در حمله موشکی رژیم اشغالگر صهیونیستی از سمت منطقه جولان اشغالی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق، سرداران محمد رضا زاهدی و محمد هادی حاج رحیمی و 5 نفر از همراهانشان به شهادت رسیدند. وزارت امور خارجه ایران با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای سرفراز حمله تروریستی به سفارت ایران در دمشق با صدور بیانیه تاکید کرد که گذشت زمان به هیچ عنوان موجب فراموشی این جنایت و دیگر اقدامات جنایتکارانه رژیم اشغالگر اسرائیل ضد ملت ایران و ملت‌های منطقه نخواهد شد. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران تصریح شده است بی عملی ادامه‌دار شورای امنیت سازمان ملل متحد در برابر قانون شکنی های مستمر و بیشمار رژیم آپارتاید صهیونیستی عامل عمده در جرأت یافتن رژیم صهیونیستی برای تداوم نقض‌های فاحش اصول و هنجارهای بنیادین حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق بشردوستان است. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. هنگام اذان مغرب امروز با افق کابل ساعت 8:32 و 57 ثانیه می باشد. بخش بعدی اخبار در ساعت 7 شب به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
بهار آمد، بهار آمد، بهار تو، بهار من، گلفشان شد، گلفشان شد، کنار تو، کنار من، گلفشان شد، گلفشان شد، کنار تو، کنار من. سبا آمد، سبا آمد، که گل ریزد، گل افشاند، جهان جان مصفا شد، به بوی گل، به روی گل، جهان جان مصفا شد، به بوی گل، به روی گل. زدامان شهان خوشید جهان آرام، ز دامان شقای خواب، ز خوشید جهان آرام، چراغان شد، چراغان شد، دیاره تو، دیاره من، چراغان شد، چراغان شد، دیاره تو، دیاره من. صفا آمد به بستان ها، بهاری شد گلستان ها، پرستو از سفر آمد، غزل خوان شد به گلشن ها، غزل خوان شد بهار آمد، بهار آمد، بهار تو، بهار من، گل افشان شد، گل افشان شد، کنار تو، کنار من.
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد. انگار یکی باز شفا می‌گیرد.
شنیدنی شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس. تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم برنامه مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سیزده نوروز و حفظ طبیعت، و اظهارات سخنگوی طالبان در مورد مذاکره با آمریکا. سیزدهمین روز سال نو در آیین ایران تاریخی جایگاه خاصی داشته و نمادی از آشتی دوباره انسان با طبیعت است. سیزده بدر، سیزدهمین روز ماه حمل و از سنت‌های نوروزی مردم ایران، افغانستان و تاجیکستان هست که در تقویم‌های رسمی ایران این روز به عنوان روز طبیعت نامگذاری شده و از تعطیلات رسمی است. البته مردم و مهاجرینی که از این سه کشور در سایر نقاط جهان زندگی می کنند هم مراسم این روز را برگزار می کنند. مردم در این روز به دشت‌ها، جنگل‌ها و کنار رودخانه‌ها میرند تا با برگزاری جشن‌ها و گره زدن سبز سال نو با شادی آغاز کنند. روز طبیعت و سیزده بدر یک تاریخ طولانی در حوزه تمدنی زبان فارسی دارند. طبیعت در فرهنگ و تاریخ این منطقه جایگاهی ویژه از گذشته‌های دور داشت. از باورهای زرتشتی درباره پاسداشت آب و خاک تا جشن‌های باستانی مثل سیزده بدر، و مردمان این مناطق همواره به طبیعت به عنوان موهبت الهی نگریستند. سیزده بدر تنها یک جشن نیست، بلکه فرصتی برای بازنگری در رفتارهای ماست تا با اقدامات کوچک اما مؤثر از زمین محافظت کنیم و فرهنگ شکرگزاری از طبیعت را زنده نگه داریم. طبیعت خانه مشترک همه موجودات زنده و منبع زندگی انسان هاست. هوای پاک، آب گوارا، خاک حاصلخیز و مناظر زیبای طبیعی موهبت‌هایی هستند که حیات ما با اونا وابسته است. اما امروزه به دلیل فعالیت‌های نادرست انسانی این گنجینه ارزشمند در معرض تهدید قرار گرفته. روز طبیعت فرصتی است تا با حضور در دامان طبیعت علاوه بر لذت بردن از زیبایی‌های آن، مسئولیت خود ما را در حفظ و نگهداری از آن به یاد بیاریم. ارتباط ما برقرار هست با جناب دکتر علیرضا حسینی، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ عامه. جناب دکتر، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم بر شما، وقت شما هم بخیر و شادی.
خب آقای دکتر، خواهش میکنم، سیزدهمین روز سال نو هست، روز طبیعت یا سیزده بدر، چه گفتنی هایی در ارتباط دارید؟
بله، سیزده فروردین که بهتر اینه که در نامگذاری ها همون سیزده بدر بگیم، روز طبیعت رو براش نامگذاری نکنیم.
بله.
نظر بنده اینه، چون سیزده بدر از نیاکان و اجداد و پیشینیان ما به ارث رسیده و از ایران باستان تا کنون بوده، هویت و پشتوانه تاریخی فرهنگی داره.
بله.
همچنان به نام 13 بدر نامگذاری کنیم و به نام 13 بدر هم به ما رسیده، مثل روزهای دیگر سال، مثل چهارشنبه سوری و اینها، که به همون نام واقعی خودشون نامگذاری کنیم.
بله.
شاعر میگه 13 را همه عالم به در امروز از شهر، من خودان 13 هم که از همه عالم به درم، تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم، گاهی از کوچه معشوقه خود میگذرم. طبیعتا ما در این روز باید با طبیعت یکی باشیم. 13 فروردین یک بهانه است امروزه برای رهایی از قیل و قال شهر، برای رهایی از هیاهوی شهر و پناه بردن به دامان سرزمین. سرزمین یا همون جایی که باد نجوا می کند، رودها آواز می خوانند، درختان آغوش می گشایند. یعنی بهتر اینه که امروز ما با طبیعت یکی بشیم.
بله.
طبیعت رو لمسش بکنیم، نفس بکشیم. یادمون باید باشه که طبیعت خانه ما، همونطور که شما اشاره کردید، روز 13 بدر پیوند دوباره زمین، پیوند دوباره با زمینه، روزیه که باید پاسداش کنیم زمین رو. این روز رو من به همگان تبریک و شادباش و تهنیت عرض می کنم. همون ابتدا هم که شما فرمودید اینه که زمانی که مردمان به طبیعت میرند، سعی کنند که ابزار و وسایل و نوشیدنی هایی که در بطری هست با خودشون میبرن، اینها رو همه رو جمع کنن و برگردونن و در سطح های زباله بیاندازن. خدای ناکرده طبیعت را کثیف یا اینکه باعث نشیم حیوانی یا پرندهی باعث خوردن این بطری های نوشابه دوغ یا چیزهای شبیه این بشه و آزار به این حیوانات برسه.
بله.
نکته دیگری که خیلی حائز اهمیت است و قرآن مجید هم به اون اشاره کرده اینه که میگه و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، و در جای دیگری میگه هو الذی خلق لکم فی الارض جمیعا، یعنی آنچه که در آسمان ها و زمین وجود داره همه تسخیر ما هستند، برای ما آفریده شدند.
بله.
و ما باید به درستی از اونها استفاده کنیم. چیزی که از این آیات قرآنی فهمیده میشه اینه که نسل های آینده هم در چنین مواردی حق دارن، حق اونها را ما نباید امروزه ضایع بکنیم و برای آیندگان هم باید سهمی قائل بشیم.
بله، بفرمایید دکتر، من صحبت شما رو میشنوم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر. خب روز 13 فروردین یا 13 حمل روز آشتی با طبیعت، روز یکی شدن با طبیعت هست که شما اشاره کردید خیلی خوب به این موضوع، اما این بحث هم هست که آسیب به طبیعت وارد میشه که باز در صحبت‌های شما بود. سوال من اینه که اگر از هر کسی سوال بکنیم در ارتباط با طبیعت و در ارتباط با مراقبت از طبیعت و یکی شدن با طبیعت، صحبت‌های خیلی خوبی مطرح خواهد کرد و همگان موافقن که باید از طبیعت مراقبت کرد، اما در عمل این اتفاق نمیفته و ما میبینیم که طبیعت آسیب میبینه. علت را شما در چی میبینید آقای دکتر؟
باید فرهنگ سازی بشه، یعنی از رسانه‌ها، تلویزیون، رادیو، فضای مجازی این موارد به نحو احسن فرهنگ سازی بشه و خود آدم‌ها هم باید بدونن همچنان که خونه و منزل خودشون رو تمیز نگه می‌دارن، طبیعت هم باید تمیز نگه دارن. من در آیه قرآن اشاره کردم، گفتم و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی این فقط برای ما نیست، برای فرزندان ما، برای آینده